همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم به مدت حدود 59 دقیقه از این لحظه شنونده مروارید شرق باشید، آشنایی با فرهنگ و زبان کشور چین.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI همراه شما هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. ازتون دعوت میکنم به برنامه امروز مروارید شرق توجه بفرمایید.
ما بخشایی که امروز خواهید شنید:
اخبار چین، روایت‌هایی از چین و بخش روی خط پکن که توسط همکارانمون در رادیو چین تهیه شده.
تجربه چین که روایت خارجیانی است که چین را دیدند. شینجیانگ امروز که به معرفی استان شینجیانگ چین می‌پردازه.
بخش نگاهی به چین شامل مطالبی درباره تاریخ، فرهنگ و طب سنتی چین، قطعه نمایشی با موضوع داستان‌ها و افسانه‌های چینی،
گزارش و مصاحبه با افراد آشنا با چین،
خبری رو تقدیمتون میکنیم که توسط همکارانمون در رادیو چین تهیه شده. بشنوید.
برنامه حفظ سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل و دانشگاه تونجی چین 21 اسفند 12 مارس به طور مشترک گزارش تقویت مدیریت آلودگی رودها، تحقق توسعه پایدار شهری، تجربه چین و دیگر کشورهای در حال توسعه را منتشر کردند. رئیس اجرایی برنامه سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل در نشست انتشار این گزارش گفت تجربه موفق چین در مدیریت آلودگی رودهای شهری برای کشورهای دیگر در حال توسعه یک الگو میتواند باشد. برنامه حفظ سکونتگاه‌های شهری و دانشگاه تونجی در چهارمین مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد این گزارش را منتشر کردند. رئیس اجرایی این برنامه تلاش‌های دولت چین در زمینه‌های مانند تحقیق و توسعه فناوری، مدیریت و امور مالی را عالی ارزیابی کرد و گفت امیدواریم این گزارش بتواند به تصمیم‌گیران کشورهای در حال توسعه کمک کند تا با تجربه مدیریت آلودگی رودخانه‌های چین آشنا بشوند و به مدیریت فاضلاب و احیای رودها بیشتر اهمیت بدهند. گزارش اداره ثبت اختراعات اروپا در روز 21 اسفند 12 مارس نشان می‌دهد که سال 2018 تعداد درخواست‌های ثبت اختراع چین از اداره ثبت اختراعات اروپا به 9401 درخواست رسید و به این ترتیب رکوردی جدید ثبت شد و در میان کشورهای متقاضی در مقام پنجم قرار گرفت. بر اساس این گزارش سال 2018 اداره ثبت اختراعات اروپا 174300 درخواست ثبت اختراع دریافت کرد. این رقم در مقایسه با سال 2017 میلادی 4.6% فزونی گرفته است. آمریکا بیشترین تقاضای ثبت اختراع را با 43000 تقاضا دارد. پس از آن کشورهای آلمان، ژاپن و فرانسه قرار دارند. به گزارش خبرگزاری چین از اداره مسکن شهری پکن و کمیته توسعه شهری و روستایی در روز سه‌شنبه، پروژه‌های مهم شهر پکن در سال جاری میلادی به 3 بخش و 300 مورد تقسیم می‌شوند. میزان سرمایه‌گذاری کل آن به 1300 میلیارد یوان می‌رسد. تعداد پروژه‌های مهم شهری پکن در سال جاری از سال‌های گذشته بیشتر است و رکورد جدیدی در تاریخ خود ایجاد کرده است که 21 حوزه شامل تجهیزات زیربنایی، محوطه‌سازی، حمل و نقل، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و ساخت و ساز پیشرفته می‌شود. به منظور تسریع اجرای پروژه‌های مربوط به صنایع پیشرفته و کمک به بهبود اقتصاد واقعی، شهر پکن توسعه پروژه‌های مربوط به صنایع پیشرفته را به پیش سوق می‌دهد و در این راستا 100 پروژه را تایید کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
خب از شما دعوت میکنم شنونده یه روایت های از چین باشید که امروز به گردشگری میپردازه. سفری با آسودگی خاطر برای چشیدن طعم خوش زمستان در تبت. بسیاری از ساکنان محلی لهاسا میگویند لهاسا در ماهای ژوئیه و آگوست یا همان تیر و مرداد در اختیار گردشگران است. اما تبت در فصل زمستان تبت واقعی است. در فصل زمستان شتاب زدگی و هیجان‌های خاص گردشگران کمتر به چشم می‌آید و گویی شهر باستانی ماهیت اصلی خود را در این فصل باز می‌یابد. در روزهای زمستانی در خیابان‌های باکوا همیشه جمعی 4-5 نفر از سالمندان دیده می‌شوند که روی صندلی در خیابان‌ها نشستند و استراحت می‌کنند. آنها با خود استکانی چای شیرین همراه دارند و در حال نوشیدن چای با یکدیگر گپ می‌زنند و بدین گونه فضای آرام و دلنشین و سرشار از آسایش و راحتی برای خود ایجاد می‌کنند. این صحنه‌ها را می‌توان در بیشتر عکس‌های انداخته شده از تبت دید. سفر با شتاب گزینه مطلوبی برای لذت بردن در تبت نیست. تنها با یک چرخ زدن در خیابان باکوآ می‌توان به این عبارت رسید که الماس گرانبها در دل سنگ سخت پنهان است. داخل کتاب فروشی اوقات بهشت هم همیشه پر است از جوانان هنر دوست. گاهی حتی می توانید خود را در دکانی دور از چشم و دنج بیابید که سیب زمینی سرخ شده می فروشد. آنگاه از عطر آن خوراک خوشمزه مست می شوید و به هضم سیب زمینی لذیذ و مزه کردن طعم خوش زندگی می نشینید. اینها همه شما را حیرت زده خواهند کرد. در مقایسه با سفرهای شتاب زده که مجبورید پس از رسیدن به مقصد بلافاصله وسایل خود را زمین بگذارید و خود را شتابان برای دیدن قصر پوتالا و معبد جوخانگ آماده کنید، به نظر من تماشای محله‌های دور از چشم اما واقعی لهاسا در سفر به این نقطه بسیار مهم است.
وقتی بر روی این زمین قدم می‌زنید، صدای قژقژ آن را می‌توانید بشنوید. با توجه به شیب کوه گاه مجبور می شوید 4 دست و پا از کوه بالا بروید. می گویند آسمان در فلات به بهشت نزدیک تر است. تنها در صورتی که به بالاترین نقطه کوه برسید می توانید واقعا معنای این جمله را بفهمید. تا آنجا که چشم یاری می کند شهر لهاسا را می بینید که در آغوش کوههای بلند آرام گرفته است. تالاب لاو که بزرگترین تالاب در داخل کشور چین است، لقب ریه لهاسا را نیز به خود اختصاص داده است. چون این تالابی با مساحتی به این بزرگی به ندرت دیده می شود. تالاب لاو از نقاط دیدنی در دسترس برای عموم مردم نیست. تنها از راه صعود به بالای کوه نیانگ ره شیانگ دو می توان به این زمین پوشیده از آب رسید. در هوای خوب حتی می توان انعکاس قصر پوتالا را در آب دید. گاهی کنار آب پرندگانی دیده می شوند که زمستان را در آن محل می گذرانند. گاه پرواز گروهی آنها را می شود دید که ناگهان از جنگل بیرون می آیند و صدای گوش نوازشان از فراز آسمان شنیده می شود. لهاسا در زمستان منظره کاملا متفاوت دارد.
لهاسا مرکز منطقه خودمختار تبت و شهر گردشگری بین المللی با ویژگی فلاتی و قومی است. این شهر مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری و همچنین آموزش و پرورش تبت است و شهر مقدس دین بودای تبتی هم به شمار می آید. لهاسا در مرکز فلات تبت و بخش شمالی رشته کوه هیمالیا قرار دارد. ارتفاع لهاسا حدود 3650 متر از سطح دریاست. در بیشتر روزها هوای لهاسا آفتابی و کم بارش است. زمستان آن خیلی سرد است و تابستانش خیلی گرم نیست. آسمان لهاسا بیش از 3000 ساعت در سال آفتابی است و به همین دلیل لقب شهر تابش آفتاب را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرایط ویژه اقلیمی در گذشته تبت تنها استان چین به شمار می رفت که قطار به آن راه نداشت. در گذشته رفتن به لهاسا فقط به وسیله هواپیما، اتوبوس و خودروی شخصی مقدر بود.
چین برنامه دارد تا 5 مسیر ریلی برای ورود به تبت ایجاد کند. در روز اول ژوئیه سال 2006 مسیر قطار چینهای تبت به طول 1142 کیلومتر راه اندازی شد که مسیر فلاتی در جهان با بالاترین ارتفاع از سطح دریا محسوب می شود. همچنین در روز 16 آگوست سال 2014 مسیر امتداد راه آهن چینهای تبت که لهاسا و ریکازه را به هم متصل می کند راه اندازی شد که از این رو کل طول مسیر به 1956 کیلومتر می رسد.
مسیر ریلی سیچوان تبت با طول 1629 کیلومتر دومین مسیر ریلی روبه تبت است که در سال 2014 ساخت و ساز آن شروع شده و همچنان ادامه دارد. پس از راه اندازی، سفر از شهر چنگدو، چونگچینگ و شیان به لهاسا با قطار تندرو تنها 13 ساعت زمان می برد.
رسیدیم به بخش روی خط پکن. بشنوید این بخش رو که همکارانمون در رادیو چین تهیه کردن. بشنوید.
سلام به شما شنوندگان گرامی. با برنامه روی خط پکن، من مشتبه پویا همراه همکارم آقای لولایان همراه شما هستیم با موضوع جالب، البته جالب برای مردم چین و کسانی که در چین کار میکنن، با موضوع کاهش بزرگ مالیاتی و هزینه‌ای مشوق برای اقتصاد واقعی چین. آقای لوا، با توجه به اینکه موضوع امروز برنامه یه روی خط پکن، اجازه بدید طبق گزارشی که دستمون هست اطلاعاتی در مورد این برنامه مفصل دولت چین در اختیار شنوندگانمون قرار بدیم.
بله، من سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی. دولت چین روز سه‌شنبه 14 اسفند برنامه کاهش مالیات و هزینه ها به مبلغ 2000 میلیارد یوان را اعلام کرد تا با موقعیت پیچیده و سخت مبتلا به توسعه مقابله شود. این برنامه برای واحدهای بازاری و مردم عادی چین نقش عمیقی دارد و حتی سراسر جهان را تکان می دهد.
البته کاملا درسته، چین با این جمعیت بزرگ و اقتصاد بزرگ هر تصمیمی که در این زمینه بگیره روی جهان، روی اقتصاد و تجارت جهان حتما تأثیر میذاره. طبق گزارش کار دولت که نخست وزیر لی کاچیان به نشست مجلس ملی ارائه داد، امسال چین اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده رو تعمیق خواهد بخشید. درصد مالیات فعلی برای ساخت و ساز رو از 16% به 13% و نرخ مالیات رو برای اصنافی مانند حمل و نقل و صنعت معماری از 10% به 9% کاهش میده. نرخ مالیات 6% برای صنایع مالی و اصناف دیگه تغییر نمیکنه. در این حال دولت چین به مناطق مختلف اجازه داده که نسبت پرداخت هزینه های تامین اجتماعی رو از سطح قانونی 20% به 16% کاهش بدن. طبق پیشبینی گزارش کار دولت، با اجرای این برنامه در طول سال بار مؤسسات برای پرداخت مالیات و هزینه های تامین اجتماعی تا حدود 2000 میلیارد یوان کاهش پیدا می کنه.
بله، این 2000 میلیارد یوان یک مبلغ واقعا هنگفته. فکر می کنم برای مؤسسات و مردم چین سود واقعی به همراه می آوره. اما در اوائل سال جاری چین سیاست کاهش مالیات برای مؤسسات کوچک را به مدت 3 سال به اجرا گذاشت. طبق این سیاست معیار اخذ مالیات ارزش افزوده از مؤسسات تجاری کوچک و مالیات دهندگان در مقیاس کوچک از فروش ماهیانه 30000 یوان به 100000 یوان ارتقا یافته. این به بیان دیگر مالیات دهندگان مقیاس کوچک که فروش ماهیانه آنها کمتر از 100000 یوان باشد دیگر از پرداخت مالیات ارزش افزوده معافند.
بله، همونطور که گفتین این تغییرات رو ما در مالیات هایی که از حقوق کارمندان دولت کسر میشه بلافاصله احساس کردیم. افزون بر این، دولت چین از بانک های بزرگ دولتی خواسته که ارائه تسهیلات به مؤسسات کوچک رو به میزان بیش از 30% افزایش بدن. همچنین نرخ سپرده ذخیره بانک های متوسط و کوچک در بانک مرکزی کاهش پیدا میکنه. وجوه رها شده ناشی از این اقدام به مؤسسات خصوصی و کوچک اختصاص داده میشه. ولی آقای لو، دلیل این اقدام چین چی هست؟ با توجه به اینکه سال قبل میلادی سال سختی در اقتصاد جهانی بوده.
بله، معلومه چنین تدابیری با نظرداشت اوضاع داخلی و خارجی صادر شده. از منظر جهانی رشد اقتصاد جهان کاهش یافته. نه تنها اقتصاد منطقه یورو بی ثبات و اقتصاد آمریکا دوچار پیچیدگی شده. در این حال عوامل نامعینی مانند خروج انگلیس از اروپا و استکاک تجاری چین و آمریکا نیز وجود دارد. از منظر خود چین اقتصاد با فشار رکود بیشتر مواجه است و باید با خطرهای گوناگون مقابله کرد. همانطور که نخست وزیر چین در گزارش کار دولت گفت، چالش‌های قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی بیشتر و جدی‌تر می‌شود. باید خود را برای یک مبارزه سخت آماده کنیم.
بله، می‌شود گفت اقدام جدید چین برای کاهش بسیار زیاد مالیات و هزینه‌ها عملی و مستقیمه که هدف اون کاهش بار مؤسسات و تحریک نیروی زنده واحدهای بازاریه. در سالهای اخیر بر اثر عوامل داخلی و خارجی گوناگون مؤسسات چین زیر هجوم بزرگی قرار گرفتند، به طوری که تا حدی مؤسسات در زمینه پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی به فشار سنگینی افتادند. بنابراین دولت چین بر پایه کاهش مالیات و هزینه به مبلغ 1300 میلیارد یوان در سال گذشته، امسال بار دیگه برنامه کاهش 2000 میلیارد یوانی مالیات و هزینه ها رو صادر کرد که همه واحدهای بازاری از این برنامه سود میبرند.
بله، درسته. بر اثر کاهش مالیات و هزینه ها به میزان زیاد در چین شغل بیشتر ایجاد میشود. درآمد مردم افزایش مییابد که به مصرف یاری میکند و یک بازار مصرف داخلی قوی شکل می گیرد. به این سبب وابستگی اقتصاد چین به صادرات نیز کاهش می یابد. برای مؤسسات خارجی، آنان که در چین سرمایه گذاری کرده یا چنین برنامه‌ای دارند، از برخورد مساوی با شهروندان چین بهره‌مند هستند، نیز از این برنامه کاهش مالیات و هزینه‌های دولت چین منفعت می‌برند.
دولت چین برای تضمین اجرایی شدن اقدامات کاهش مالیات و هزینه‌ها هم رشته تدابیری اتخاذ کرده. برای نمونه از مناطق مختلف خواسته شده در جریان اخذ هزینه‌ها بار واقعی پرداخت هزینه‌ها از سوی مؤسسات کوچک رو افزایش ندن و از این مؤسسات بدهی‌های گذشته رو به صورت یکجا طلب نکنند. در عین حال از دولت‌های مختلف خواسته شده سیاست صرفه‌جویی در پیش بگیرند و از جمله هزینه‌های اداری عمومی دولت مرکزی بیش از 5% کاهش پیدا می‌کنه. هزینه‌های عمومی مانند مسافرت خارجی، خرید خودروهای دولتی و هزینه پذیرایی اداری به حدود 3% کاهش پیدا می‌کنه.
در 40 سال گذشته اقتصاد چین پیوسته و سریع رشد کرده و حدود 800 میلیون تن از فقر و تهیدستی رهایی یافته‌اند. در حال حاضر اقتصاد چین وارد مرحله توسعه با کیفیت بالا شده و با چالش‌های جدیدی مواجه است. از لحاظ بازتاب‌های داخلی و خارجی، این اقدام کاهش مالیات و هزینه‌ها به میزان زیادی مثل جریان گرم نیروی حیاتی واحدهای بازاری چین را تحریک کرده و حس دریافت، رفاه و امنیت مردم چین را تقویت خواهد بخشید.
آقای لوو، به پایان وقت برنامه امروز روی خط پکن رسیدیم.
بله، از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید.
اما بشنوید تجربه چین رو.
دوستان عزیز، با برنامه دستپخت چینی از بخش تجربه چین با من همراه باشید. این هفته قراره بیجینگ کایا یا اردک پکن رو به شما معرفی کنم. اردک پکن بهترین و مشهورترین غذای پکنه. از این خوراک ویژه به عنوان اولین غذایی که باید در چین چشیده بشه نام برده میشه. در طول سال 1970 اردک کبابی در واقع یک نماد ملی برای کشور شد. اردک پکن رو نه تنها گردشگران خارجی که بسیاری از سران دولتی و مقامات بلندپایه هم ستایش کردند. عکس‌های زیادی از اشخاص معروف دنیا رو میشه در چین در حال خوردن اردک پکن دید. اردک پکن به خاطر پوست نازک و تردش بسیار خوشمزه است. برش‌های این اردک اغلب با ورقه‌های کوچک و بسیار نازک نان، سس شیرین لوبیا یا سویا و سیر رنده شده خورده میشه. این یکی از مزه هایی که باید در پکن چشیده بشه. اما تاریخ اردک کبابی. اردک یک گوشت سنتی در چینه. این غذا رو زمانی شاویازی نامیده بودند. نام اردک کبابی در سال 1330 توسط خوشی خویی، بازرس آشپزخانه امپراتوری، در دستور کامل غذاها و نوشیدنی‌ها ذکر شده. در سلسله مینگ اردک پکن یکی از غذاهای اصلی در منوی دربار امپراتوری بود. نخستین رستوران اردک کبابی به نام بیان یفانگ در نزدیکی چیمین در پکن در سال 1416 باز شد. بعد از اون رستوران گوانجوده در سال 1864 شروع به کار کرد. غذاهای اردک اون متمایز بود و به شکلی نوآورانه در اجاق‌های بزرگ با دهانی باز و با سوخت چوب درخت میوه اردک رو کبابی می کردن. برخلاف این رستوران، بیان یفانگ همچنان از اجاق‌های بسته سنتی کوچکتر استفاده می کرد. اردک کبابی پکن که همچنین به عنوان اردک پکن شناخته می شه، از دوران امپراتوری خورده می شد. پیشینه این خوراک به دوران سلطنت یوان باز می گرده. نام این غذا در متنی دیده شده که توسط یک بازرس آشپزخانه امپراتوری نوشته شده. در طول سلسله مینگ، اردک کبابی به طور منظم در لیست غذای امپراتوری گنجانده می شد. بیان یفانگ که به عنوان اولین رستوران شناخته شده مخصوص پخت اردک کبابی در پکن در سال 1416 شروع به کار کرد، اردک رو در یک اجاق بسته کبابی می کرد. اونها ابتدا دیواری اجاق رو با استفاده از ساقه ذرت‌های خوشه‌ای داغ می کردن تا بتونن در پایان پخت اردکی ترد داشته باشن. رستوران معرف چونجوده هم که در سال 1864 کار خود رو شروع کرد، در روشی متفاوت با استفاده از قلاب اردک رو داخل یک کوره آجری باز قرار می داد. اردک های آویزان بر روی آتش به این روش کبابی می شد. روش پخت این دو رستوران امروز هم وجود داره. بنابراین به شما پیشنهاد میکنم در زمانی که از پکن دیدن میکنید یکی از اینها رو امتحان کنید. اما غذاهای اردک تقریباً هر بخش از اردک میتونه به عنوان غذا آماده بشه. رستوران کباب اردک چنجوده که به عنوان ارائه دهنده ضیافت اردک نامیده میشه، با استفاده از استخوان اردک همراه با کلم و خربزه چینی سوپ سفید آماده میکنه که در پایان مهمانی سرو میشه. خوردن این سوپ هم به شدت توصیه شده، زیرا این غذا نه تنها خوشمزه است، بلکه چینی ها به مغذی بودن اون قسم میخورن. دوستان خوبم، درباره اردک پکن یک برنامه دیگه هم خواهیم داشت.
۳۵۵۸ سامانه پیامک مروارید شرق. ما منتظر پیام ها و نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. اما بریم سراغ موسیقی چینی در بخش لذت موسیقی.